همراه شدن، مقدمه رو تو جریان قرار بگیرن و حرکت رو با هم انجام بدیم. روایتی رو عرض کردیم که امام از فرمودن که در دختر رسول الله برای من اسوه حسنه هست. شما حواستون به من باشه، من اعصابم داغونه کلن، اون کار میکنه تو حواست به من باشه. اینجا زلزله هم اومد، این سقف پیاده شد، شما فقط منو نگاه کنید، اینجا گوشتون با من باشه، اعصاب آدم نشته باشم. آقا فرمودن که در دختر رسول الله برای من اسوه حسنه هست، همون که توی آیه قرآن پیغمبر رو اسوه حسنه معرفی میکنن، چون من این الگو رو برداشتم برای حرکتم. و عرض کردیم مهمه، به این دلیل که امام عصر بناس تمام عالم خلقت رو به کمال برسونه، لذا با شیوهی باید این حرکت انجام بده که این ثمره حاصل بشه. شیوه از زهرایی برداشتن، پس معلومه این شیوه است که جواب میده الان. این ترجمان از فرمایشات پیغمبر، از روش و منش پیغمبر جواب میده الان. همه ائمه همون سیر پیغمبر رو دنبال میکردن، همون چیزی که ایشون دستور عمل قرار دادن حرکت میکردن، اما قیافه کار فرق میکرد بنابه اقتضاعات زمانهای مختلف. این کتاب انسان 250 ساله از داغار هم حتما شد یه نگاهی بکنید بهش، خیلی قشنگ این سیر رو عنوان میکنه، اما قیافه کارها فرق میکنه. همون شیوه پیغمبره که امام مجتبی علیه السلام صلح میکنن، همون شیوه پیغمبره که سید الشهدا قیام میکنن، همون شیوه است که امیرالمومنین مدتی رو مینشینن در منزل، همون شیوه است که مدتی رو مختلفه امام صادق علیه السلام اون نهضت علمی رو راه میندازن، امام سجاد علیه السلام اون نهضت عرفانی و ادعیه‌ای رو راه میندازن، همونه اما با ادبیات های مختلف، با قیافه مختلف. اون چیزی که ظاهرا الان نیاز ماست برای این زمان شیوه حضرت زهراییه که امام اینو برمی‌دارن. ویژگی خاصی که دنبالش بگردیم، گفتیم ما که نمیدونیم، از پیغمبر سوال بکنیم رو. آقا فرمودن که سلمان دخترم فاطمه پروردگار لبریز کرده قلب او و اعضا و جوارحش رو از ایمان و یقین. یه اشاراتی بهش کردیم که ایمان و یقین چه مقاماتیه، خب خاصیتش چی میشه حالا ایشون رسید. گفتیم حاصل این شده که از زهرا تمام لحظاتش رو خودش رو فارغ کرده برای اطاعت پروردگار. نکته بعدی این بود که خب چجوری به این اطاعت تمام دست پیدا میکنن، پروردگار رو این چنین عبادت میکنن؟ جواب با معرفت صحیح پروردگار. خدا رو خوب شناختن، خوب معرفت بهش پیدا کردن، معلوم شد چیکار باید بکنیم، بریم خدا رو بشناسیم. باز از پیغمبر پرسیدن کیفت طریق الا معرفت رب، چجوری میشه خدا رو بهش معرفت پیدا کرد؟ فرمودن معرفت نفس. رسیدیم به اینجا، این سلسله بحث ما بود. قرار شد خودمون رو یکم بشناسیم، خودمون رو بشناسیم. یه نکته تقریبا بسط داده نشد دیشب، این رو کامل بکنم حرکت رو ادامه بدیم. بزرگواران عرض کردیم تا این پروسه هضم توی ما انجام نگیره، این تغذیه هایی که داریم فایده نمیکنه برای ما، چه تو خوراک ظاهریمون اگه هضم نشود غذا، فقط ببلعیمون رو انرژی به ما نمیده، اثری به ما نمیده، نفعی ازش نمیبریم ما. توی این خوراک‌های معنوی و خوراک‌های فکری هم همچنین باز، تا ما هضمش نکنیم نفعی به ما نمیرسونه، انباشته‌های ما زیاد میشود. بعد اونجا آیه قرآن میفرماد که مثال اون حمار میمونه که فقط یک باری از کتب رو حمل میکنه، این ممزوج نشده باهاش، این هضم نشده درش، شما میتونید تفکیکش بکنی، این بار این چهار پاس، این خود چهار پاس. حالا چرا چهار پا رو مثال میگه خداوند؟ البته بارها هم فرموده که مثالی که برای شما میزنم باش کار دارم، مثال همه چی هم مثال میزنم، از همه چی هم مثال میزنم برای شما. آیه قرآن میفرماد این انسان اگر فقط این بار رو بگیره حمل بکنه هیچ نفعی بهش نمیرسونه، کاملا جداش میکنن. آقا ایشون این مدرکشه، اینم خودش اون دور از محضر همه شما محبان و شیعیان اون چهار پا هست، این مدرکشه. این مدرک رو بذار کنار، آقا دکتره بذار کنار، اینو آقا مهندسه، آقا فیلسوفه، آقا اینو بذار کنار، خودش چی؟ خودش رو ول کن بابا، اصلا این مدرکه یه چیزه، خودش یه چیز دیگه، ممزوج نشده باهاش. چجوری این انجام میگیره؟ این هضم صورت میگیره با فکر کردن. فکر کنیم آقا وقت بذارید برای فکر کردن، وقت بذارید برای فکر کردن. این مثال من خیلی جا استفاده میکنم. اومدم خدمت، میگفت فردا برم خدمت آقای قاضی رحمت الله علیه، گفت برم خدمت آقا بهش بگم ایران برگردم یا نه، استخاره بگیرم از ایشون ببینم ایران برگردم یا نه، خوب یا بده. شب آدم بخوابم کتابخونه من این زیر پام بود، من پامو دراز بکنم، گفتم بی ادبیه، بی ادبی نیست کتاب، حالا کتابای ما هم غالبا حدیث روایت عرض میشه که آیه قرآنه، بی ادبی محسوب میشه. آخر خودمو قانع کردم گفتم نه این کتابخونه بالای یکم پای من این پا... نه خوابیدم. فردا صبح شد رفتم خدمت آقای قاضی در زم سلام علیکم. علیکم السلام. آقا فرمودن ایران رفتن شما خوب نیست، کار دیشبتون بی ادبی بودا. من حرف نزدم که آقا، آقا اینا رو از کجا میدونید؟ آقا فرمودن از وادی السلام. چی بوده داستان؟ به قول این بچه هنریا یه فلش بک بزنیم. حضرت آقای قاضی و بزرگان از این دست یکی از کارهاشون این بوده، تفکر بوده، تفکر جز برنامه‌های روزانه ایشون بوده، می‌رفتن وادی السلام، قبرستان وادی السلام توی نجف، اونجا روزی یکی دو ساعت می‌شستن فکر می‌کردن، فکر می‌کردن. آقا به چی فکر می‌کنی؟ فکر. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه دفعه شنیدید یک رفتگر ایشون از توی جوب آب آورد بیرون، آقا رو به حال آوردن. آقا چی شده؟ گفتن آقا شما اینجا توی این جوب آب افتاده بودید. متوجه نشدن. آقا افتاده این تو؟ نه متوجه نشدن، اصلا تو حالات ایشون نمیارن. بالا بود، بالا بالا سوال ازش میکرد، اینگاه از آسمان ایشون رو میآوردی پایین. بعد بله جواب میدادن، دوباره رها که میکردی میرفتن بالا. آقا کجا میرید شما؟ اصلا فکر، اونقدر کسی توی عالم نیستن انگار. این فکر کردن خیلی مهمه. اومد خدمت پیغمبر، آقا میخوام قرآن یاد بگیرم، سوره زلزال رو براش خوندن رفت. پیغمبر فهمیدن که این فقیه شد. من این همه سال دارم قرآن میخونم، انگار نه انگار چیزی متوجه نمیشه من قرآن. اون یه سوره بعد فقیه شد. چجوری این پروسه هضم توش انجام میگیره؟ اگر نه سالهای سال شما فقط مطلب هم باشین. آقا چند سال منبر میشینی؟ من 20 سال منبر دارم میشینم. آقا یک استادهایی هم دیدم خب نمیبینم توی تو خیلی، چیکارش کردی این مطالبو؟ همه رو حفظم، همه رو نوشتم دارم. خب حاصلش چقدرش به خوردت رفته؟ چقدر فکر کردی راجبش؟ تا فکر نکنی به دردت نمیخوره. این باید هضم بشه. ما رو روز قیامت بزرگواران محاسبه میکنن، فمن ثقلت موازینه، هر کی اون وزنش سنگین باشه. وزنه چیه؟ بفرمایید که اونو بریم جمعش بکنیم. چیه؟ من اینقدر مدرک تحصیلی دارم، اینقدر اندیشه، اینقدرم کتاب نوشتم. نه نه اینا خیلی به کار نمیدون، سنگین نمیکنه بارت رو، اینا نیست. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتلا به قلب قلب تو رو میارن بر اساس اون محاسبت میکنن. سنگینه قلب چیه؟ اون جایگاهی که ایمان درش قرار میگیره. دارم خود انسان رو کالبد شکافی میکنم و قرار شد خودمون رو یکم بشناسیم. چرا باید فکر بکنم یکی از سوختهای اساسی که ما لازم داریم که تو تکامل ما به شدت مورد توجه قرار گرفته فکر کردنه؟ چرا؟ به این دلیل که این بعد اندیشه ما تا فکر نکنی، هضمش نکنی، تبدیل به ایمان نمیشه، به قلبت نمیشینه. شما رو بر اساس قلبهاتون محاسبه میکنند. به چی ایمان داری؟ خیلی مطلب میدونم اما مهم نیست. همین خود بنده ای که اینجا نشستم روی منبر پیغمبر، حرف میدونی؟ بله حرف میدونم. چقدرش تو قلب اثر کرده؟ روز قیامت میشه خدا نیاره اون روزو شما رد بشید ای این سید منبر میرفت و حرفایی هم میزد و می خب حرف خوب می حرف خوب میزد، اما به دل خودش نشسته بود، ایمان خودش نشده بود. میخوای خودت محک بزنی؟ ببین چقدر ایمان داری راجع به یه موضوع، مثلا مرگ. آقا میمیرید؟ بله میمیریم. یه ذره فکر کنید. آقا میمیرید؟ همه میمیریم. بله بله میمیریم. سوالی میمیریم دیگه. ایمان دارید به اینکه میمیرید؟ بله؟ نه خیر. آقا کجا میگی؟ تو علم غیب داری مگه؟ حالا گفتن نگید اینا رو ولی اما از کجا میگی؟ ایمان هر کی داشته باشه بر اساس ایمان رفتارش تغییر میکنه. خودتو محک بزن. بلا تشبیه این فرمون موتور و چراغ و موتور رو در نظر بگیر. فرمون اینوری میچرخه، چراغ کدوم وری میره؟ اینا من اونوری میره دیگه. دل آدم هر سمتی باشه، اعضا و جواره بل اجبار اون سمت حرکت میکنه، اصلا دست خودش نیست، اون سمت حرکت میکنه، نمیتونه غیر از این عمل بکنه. حله؟ بله. خب یه بار دیگه سوالمو تکرار میکنم، به مردن ایمان دارید؟ بذار یه ذره تحمل کنیم. وایزه بزرگترا بله. وایزه موزی دروغ گفتی ها، حواست بود دیگه، رای نداشت آخه. دیدی گفتم ایمان نداری به آخرت، به مردن. تو اگه بدونی میمیری اصلا زبونت بند میاد، نمیتونی دروغ بگی. من قبول دارم میمیرم. آره همه قبول داریم میمیریم، همه عدم قبول داریم میمیریم، اما ایمان نداریم. میدانیم میمیریم ولی ایمان نداریم. تغییر میده. دکتر برگشت بهش گفتش که شما دیگه نمیدونیم یه ما دو ما دیگه میمیری، هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاریش نمیشه کرد، میمیری. که تمام زندگیش عوض شد، انقدر مهربان شده بود. ای میبخشید آقا انگشترتو میدیم میبینم. بیا قربونت برم، بیا راحت. این ساعتت چی قشنگه که میخوام تو ما دیگه بمیر. بیا از زمینم مال تو. آقا اینو میدی خیلی به کارت میاد. آره ما که میخوایم بمیریم که بیا کس نه سراغ منم، چون خود من ایمانی به این فضا خیلی، مخصوصا تو این زمینه. نه البته ایمان دارم، میترسم شما اسیر اینا بشید، گره بخورید بعدن برای مردن مشکل پیدا کنید. ولش کن این بحثو بکش کن، اصلا ولش کن اینا. ببین رفتار تغییر میکنه. اگه ایمان داشته باشی به مردن ها، این کار توصیه نمیکنم انجام بدید. بچه تریامون یه استادی داشتیم، بعد هیئت شبای جمعه گفتم آقا رابون زید بریم حضرت عبدالعظیم، میرفتیم سیدالکریم زیارتی و بعد میرفتیم بهشت زهرا سلام الله علیها. شب حالا همه مثلا نوجوان خیلی هم داغ دنبال اخلاق و عرفان و این بساطا بودیم، میرفتیم تو قبرستون مثلا 3-4 نفر بودیم و حالا همه هم دارن میخندن، ارتباط خیلی صمیمی میشد اونجا توی قسمت بهشت. اون موقع نمیبستن در آخر شبها، میرفتیم داخل بعد یه قبری پیدا میکنیم خالی، یه پتو با کلاس هم یه پتو میداختیم پایین، بعد دوندونه هم بچه تو قبر میخوابیدن، بالا باشه عاشورا میخونه میاد بالا، بعدی میره مناجات و میاد بعدی، تا آخر هفته همه حواسات جمع بود. تا میخواست کنه میزنه تو اون قبره ها، حواست نیست که پرت شد و دست و پامون جمع میشد. بعضی از علما داشتن، بزرگان قدیم قبرهاشون بود، میرفتن اونجا، یا بچه شهدای خودمون، بچه‌ای که جنوب رفتن. خیلی قشنگه اون گردان تخریبی که میری هیچی نداره، یه سوله ویرانه است و دو تا سنگ همین. چی داشت اینجا مگه؟ هیچ چیزی داشت، تربیت میکرد اینا رو. گردان تخریب که میدونید که اصلا، یعنی دیگه رفتنت با خودت بود، برگشتت با خدا، معلوم نیست برمیگه نه. همه قید حیات میزدن، لذا اینا چیکار کرده بودن؟ از اون پادگان برده بودن دورتر، با این معمولی ها ارتباط زیاد نگیرن، بره اون دور دورا. برای چی؟ خب تعلیم ویژه میخواد. خب تعلیم میبینن دیگه، اینجوری قیچی میکنه اینا رو، این مینه والمره، این اینا رو آموزش میدیم. خب اینا که همه میبینن، این چیز دیگه میخواد، یه آموزش ویژه میخواد. آموزش ویژه چیه؟ قبرشو باید بکنه اونجا، بره شبا اونجا ناله بزنه، بگه من میخوام بیام توی تو قرار بگیرم. این چونه آخه چقدر شیرینه. بعد اینا رو با خودش وابکنه، این تربیت رو باید بشه. اون قبر و قیامت رو باید تو کف دستش باشه. این اصلا اتفاقا مشتاقم کجا، بگو کجا. اینو لازم داشت تا تخریب چی بشه. اونجا قشنگ این موضوع به خوردش میرفت. ببینید این اندیشه مردنه شوخی بردار نیست. یه موقع توفیق بشه جنوب با هم دیگه بیافتیم، اونجا من به شما بگم یعنی چی. تعارف نداره، خودش طرف با پای خودش رفته جنگ، حرفی نیست. تکلیف هم مثل وقتی که ببینی گذاشته دوشگاه رو داره میزنه همه رو، تو اصلا دست خودت نیست، این پا قفل میشه، همونجا زمینگیر میشی، دست تو نیستش که. اونجا وجود میخواد، مرد میخواد وایسه پای کار. کی میتونه پای کار وایسه؟ اونی که اعتقاد داره به مردن، اعتقاد باور شده، ایمان شده براش. ما بقی همه کم میارن. حالا کی براش ایمان شده؟ اونی که این موضوع رو هی فکر کرده، هضم کرده برا خودش، هضم کرده. این هضم مهم ما صحبت تمام تا اینجا. عزیزان روی موضوعاتی که میشنید فکر بکنید، بنویسید موضوعا رو، اونایی که برات مهمه باش بعد برش فکر کنی بنویسش، بعد برو وقت بذار. شب بلند میشی تا صبح میخوای ناله بکنی سر سجاده، راجب چی فکر میکنی؟ راجب چی ناله میکنی؟ موضوع میخواد برای فکر کردن. بعد نماز صبح نشستی بعد دعا و توسل میخوای به چی فکر میکنی؟ موضوع فکر چیه تو؟ یکم خودمونو بشناسیم. یکی از ابزارهای واجب واجب که اگه اینو نخواستی به کار بگیری اصلا قیدشو بزن، برو بیرون بیخیالش این جلسه رو. اگه میخوای یه مقدار معرفت نفس پیدا کنی، باید فکر کنی، یا این فکر رو باید راش بندازی، یا باید وقت بگذاری. در روز یکی از واجبات اینه، بنشینید یک ساعت فکر بکنید. واجب شرعی بابا ول کن دیگه، من چیز شرعی حرف نمیزنم الان که، ولی واجبه ها، واجبه. نه این کار نکدی ولش کن اصلا، فکر کنیم. بعدم عرض کردم میفرماد میخواد تقویت بکنی خودتو، آخه این چه عبادتیه؟ حضرت امیر فرمودن که التفکر عباده، عبادته. توی روایات دیگه اصلا بهترین نوع عبادات هم محسوب میشه. اصلا توی سری روایات عرض کردم کسی 70 سال عبادت بکنه، 70 سال عبادت کنه، صبح تا شب، شب تا صبح دعا، مناجات، قرآن، روزه، قبول، چقدر نور میگیره؟ یکی یک ساعت فکر بکنه، یک ساعت اندازه 70 سال جلو میبردش. بازم بزن نمیدونم چی شد، البته مجلس مجلس شهیدم محسوب میشه دیگه. حتی چی نمی شما بگم، هرچند خراب کردن ماها رو یه موقعی، اومدن شهید دفن کنن توی دانشگاه ما، گفتن که آقا مگه اینجا مرده خونه است، مرده شور خونه است، مگه مرده میخواد دفن کن؟ تو آدمو نشناختی هنوز انگار. خدا لطف کرده بهتون دارم دو تا شهید اینجا داریم. شک نکنید که نور اینها شما رو هدایت میکنه، جلسات شما رو هدایت میکنه. یاد بکنیم از شهدا، آره یاد بکنیم. چجوری میشد؟ سوادی هم نداشت اونقدر، مدرکی هم نداشت اونقدر، اما به یه جایی میرسه که امثال حضرت امام رحمت الله علیه فهمون که اصلا ای کاش قبطه میخورم من، قبطه میخورم. یه جوونیه، چجوری این مسیر رو طی کردی شما؟ ما عبارتی که میگن یه شب راه صد ساله، چجوری طی کردید؟ این خوب هضم کرده ها، نکته سر اینه. فکر کن، فکر کن. این فکر کردن ابزاره، از این عبور میکنیم. چند تا موضوع برای فکر کردن میخوام صحبت بکنیم راجع بهش. آقا این آیه قرآن رو ببینید، سار او الی مغفرت من رب بکن. سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، جلو بزنید از هم. توی چی؟ توی مغفرت پروردگار. بذار اینم بهت بگم، صفا بکنی ادامه بدیم بحث رو. میخوای خودتو بشناسی؟ آره. اون فکرایی که میگم 70 سال راه میبره، البته موضوعش هم مهمه، مواد خام فکرم مهمه. یه کارخونه وقتی کارش انجام میخواد بده باید این تأسیسات رو داشته باشه، اون کسانی که بخوان اجراش هم بکنن داشته باشه، مواد خامش هم باید مواد خام باشه ها. جنس هم الان داشتیم میمدیم رفقا منقل اونجا برا کرده بودن، جنس هم باید خدایی جنس باشه. فکر داریم تا فکر دنبال سوژه میگردی؟ قرآن رو بازش بکن. ببینید چرا؟ اگه انسان رو بخوان بنویسنش مکتوبش بکنن میشه چی؟ قرآن. انسان رو بخوان مجسمش بکنن میشه امیرالمومنین، انسان کامل. مکتوب این قرآنه. یعنی قرآن باز کردی بسم الله رحم، این به کجا این انسان کامل میخوره؟ دونه دونه آیاتش اینه. الان قرآن نگاه کن بعد از این، ببین این کدوم قسمت از تو رو داره راجبش حرف میزنه، این چه ربطی به تو داره؟ بلا تشبیه این انسان مثل یک پازلی تصور بکنید، پازل دیگه قطعات مختلف داره، توی قرآن بگرد قطعات خودت رو پیدا بکن. این آیه رو دیدی؟ تعریف انسان ها، انتم الفقراء الی الله، همتون فقیرید نسبت به خدا، و این تعریف انسانه. من فقیرم، من محتاجم. این می‌دونی تو انسان تو محتاج هستی، محتاج پروردگارا. حتی سر نماز هی داره تربیتت میکنه، و حول الله و قوتهی اقوم و اقود، من به حول و قوه خداست که بلند میشم میشینم. بابا کجا من توان دارم این پای این انرژی میخورم، این انرژی میشه بلند میشم میشینم. خدا چی میگی تو سید؟ مثل که نیست اینجا مباحث علمی داریم راجع به اینکه این چرخ. پیشنهاد میکنم حتما یه سفری بگذارید به این آسایشگاه رو یه دوری بزنید. برو توی آسایشگاهه، آدم سر و مر و گنده، از شما هم هیکل اتفاقا قشنگتر، همینجوری افتاده. یکی دیگه در رو خوشکش میکنه، یکی دیگه تطهیرش میکنه، یکی به حول و قوه خداست تو میتونی را بری. یا میخوای یه آن برداره اینو؟ نشناختی خودتو؟ بذار نقطه عکسشو بگم. اتفاقا میدونی مشکل چیه؟ از اون مشکلی گفتم جامعه بشری درگیرشه، خودش رو نمیشناسه. خداوند دقیقا تعریف میکنه انسان رو، میفرماد که انسان ان رآه استغنا، تا احساس بکنی که غنا پیدا کردی، یه ذره مستغنی شدی، تو چی میکنی؟ یه دفعه یه حرکتی میزنی ها، طغیان میکنی ها. تو ویژگیت اینه. همین که از این تعریفی که بهت گفتم تو فقیری نسبت به خدا، یه ذره عبور بکنی، فکر بکنی ها، فکر میکنه انسان، اگر نه تو الان واقعی که انتفاق نمیفته که، فکر میکنه این نشستن بلند شدن مال خودشه. اینه که تو اومدی اینجا، فکر بکنی تو اومدی، تو خودت اومدی، باره که آقا تو ماشاءالله، میتونم به یقین بگم خودت نشناختی ها، چون دست تو نیست که، این حول و قوه مال خدا بوده، تو حرکت داده آورده، همین که رسیدی بعد سجده میکردی، خدای ممنونم آوردی منو تو این جلسه نشوندی. این تعاریف از خودمون بدونیم حرکاتمون فرق میکنه. اول هیئت اومدی سجده میکنی، خدای ممنونم منو آوردی، موقعی که داری میری سجده میکنی، خدای ممنونم اجازه دادی که اینو بشینم، دارم میرم الان، منو داری میبری، ممنونتم. بعد دیگه نمیگی بچه‌ها تو خوابگاه نگاه کن دارن چرت و پرت میگن، ما اومدیم هیئت حضرت زن، دیگه نگاه کن گم نمیکنی مسیر رو، دیگه عجب نمیگیره تو رو. بعد فردا بچه‌های دانشگاه رو دیدی نمیگی که ما بعد نگو اینجا نرو دیگه، ما ادبیاتت فرق میکنه. آخه میای بریم هیئت برای دعا میکنم، میری سر میذاری سجده، خدایا میشه این هم اتاقی من همه بیان فردا، خدایا میشه اینا رو فردا شب بیاری تو هیئت، خدایا اگه اشتباه هم کردم من معذرت میخوام، استغفرالله رب، من به نیابت همه رفقا مصخایی میکنم، میشه اینا رو ورداری بیاری هیئت؟ فرق میکنه نگات اصلا. خدایا نمازامون خیلی رونق نداره، خدایا کار فرنگی میخوای بکنی تو دانشگاه؟ آره چیکار کنم؟ میرم الان میشنم با بچه ها حرف میزنم. بابا به پیغمبر میفرماد پیغمبر تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت بکنی، یا من هر کیو بخوام هدایت میکنم. گم نکنیم از پیغمبر، به پیغمبرش میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، تو هر کی بخوای نمیتونی. یا اراده کردی بری چهار تا بچه رو بری هیئت، بری نماز، بری تو فعالیت ها وایسه. ببخشید شما نشناختی خودتا، این زندگی عوض میشه اصلا. انتم الفقرا، این تعریف منه ها، یه قسمتی از خودم رو پیدا میکنم، روش فکر کنی، باید فکر کنی، باید وقت بگذاری ها، وقت بذار فکر کن. من فقیرم، یعنی چی فقیرم؟ کجا فقیر؟ سوار ماشین میشم، استارتو میزنم، میرم کجا میخوام برم؟ میرم. آه، اعتماد به این ماشینه کردی؟ بابا بنزین داره، ماشینم صفره، منم اصلا رانندگی هم بلدم، گوینه هم دارم، میرم دیگه. نشد، نشستی بعد میگفتی خدایا میشه منو ببری تا فلان مقصد؟ به همین میزان اگه اعتماد به این وسیله کرده باشی مشرک محسوب. آه سختش نکن بابا، ما خوبی، شما خوبی در البته، من دارم میگم شما همه از اولیا هستید، شما بهترین های من نگفتم اینو، از دهنم در رفت، بلش کن. خب شرکه دیگه، ساعت گوشتی بالا سرت، نماز شب بیدارت بکنه، اعتمادت به این ساعته بود؟ ای مشرک، ساعت تو رو بیدار میکنه؟ خب یعنی ساعت نذارم؟ ساعتت بذار، ولی ساعت نیست تو رو بیدار میکنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچی تو عالم اثر نمیتونه بگذاره الا پروردگار. ساعت همین سر سوزن، اعتماد به برو آقا، برو تجدید نظر رو خودت بکن. حالا اینجا که خوبه، اینجا خوبه، یه دفعه میاد میگه آقا من تو دانشگاه استاد یه چیزی گفته تمام خدا پیغمبر رو همه رو توهین کرده، اون تو چیکار کردی؟ ما همه چی دیگه نشستیم چی داره میگه این؟ خب بعدش چیکار کرد؟ هیچی دیگه، چیزایی هم گفت. خب این همه کار دیگه میکردم؟ نه همین، آفرین، تو هم میری بهشت. بلند شدی حرف بزنی؟ میگفتم که نمره نمیداد آخر ترم، دمه دیگه. معنای دینداری رو فهمیدیم تازه، یعنی تو فکری واقعا تمام اعتبار تو، دنیای تو، آخرت تو این دسته این آقاست؟ و خدا چیکار از این وسط؟ سوار ماشین شده، طرف ترانه رو گذاشته تو حد تیم ملی. من خب چیکار کردی؟ میگه عجب چیزای مزخرفی هم میخونن واقعا. آره خب مزخرف میخونن. خب چی؟ آره با خیلی بده، با خیلی بد. آفرین بده، خیلی بده. آره تو چیکار کردی؟ زایه بود بابا. دو نفر اینجا اتفاقا یه خانوم هم نشسته اونجا، ما میگفتیم زایه بود دیگه. بعد میشه نگو اینو امول خود گوش میدی تو، گوش اصلا تو اثر نکنه بهت، تو اثر نکنه بهت. نه خب وظیفه تو عکس عمل نشون بدی. آخه بابا سید بارون میومد میگو برو پایین هم باشی، من چیکار میکردم الان؟ خب میرفتی پایین هم باشی من راحتی میگم خودم انجام دادم اینا رو. البته نه با اینکه سوار ماشین بشیم همه چی برمیگرده، اما نه قبل تر از اینا انجام دادیم اینا رو همه. چند تا حالت هم اتفاق بذار الان بهتون بگم، پیشگویی بکنم براتون چند تا اتفاق میفته. یک، آقا ببخشید میشه لطف کنید نوارتون خاموش بکنید؟ این ببخشید خاموش میکنه، این حالت اوله. خیلی خوش شانس باشین اتفاق. آقا ببخشید خاموشش میکنه. حالت دوم، آقا ببخشید میشه لطف کنید نوارتون خاموش بکنید؟ خب باش. حالت سوم، آقا ببخشید میشه نوارتون خاموش بکنید؟ نخه نمیشه. پس بنده پیاده میشم. بفرمایید. پیاده شو دیگه، پیاده شو. آقا زایه نیست، زایه تویی. چه بزر خدا گفته تذکرتو بده تو. آخه رو زمین میمونیم بعدا؟ نه تا زمین نمیمونی. تو برای خدا غیرت به خرج دادی؟ خدا فکر میکنی ول میکنه تو رو؟ نه عزیز دل من. البته بهتم بگم منتظر نباش. خب حالا پس الان پیاده شدیم یه دونه الگانس میاد سوار میکنه میبره ما رو. نه اینم بگم یهو امتحان میکنه. خوش حالا وای میسی زیر بارون تا ببینم چقدر وای میستی. وای میسی میگه ما پیاده شدیم تو نمیخوای بفرسیم؟ او اصلا دفعه بعد حالا میبینی. حالا دفعه بعد بهت میگم. تو کارتو بکن. اونم کارش انجام میده ها. ولی تو کارتو بکن. از چی میترسی؟ تو وظیفت انجام بده. هیچی تو عالم نمیتونه اثر بگذاره الا پروردگارا. اینو میدونستی؟ روش فکر کن یکم. زندگیت عوض میشه. زندگیت عوض میشه. خب اینجا یه آیه فهمید که آقا بیاید سبقت بگیرید. یه چند تا مثال زدم برای فکر کردن ها. بازم این بحثو داریم. حالا ما ادامه میدیم. خودونو بشناسیم مثلا فضا عوض میشه. نگاهمون عوض میشه. مثل خیلی از مردم عادی که الان اینجور زندگی میکنن زندگی نمیکنیم. زندگی عوض میشه. بذار اینو بگم یه مثال دیگه. حیفه دیگه، شاید مردیم فراشب نیومدیم. بذار امشب حداقل بگم این بحثو. یه روایتی نگاه میکردم خیلی قشنگ بود. فهمید که خداوند دوتا ملک داره، این دوتا موکل آدم ها میشن. موکل یعنی چی؟ میاد اصلا وای مثل ماموریتش اینه، انگار بنده زرخرید میشه، فقط مواظبه که این اتفاقی که ماموریتش انجام بگیره. درست؟ گفت این دوتا کارش اینه، یکیشون وظیفش اینه هر کسی تواضع کرد او رو توی اذهان مردم ببره بالا. اصلا یکی این ملک وظیفش اینه، یکی دیگه وظیفش عکس این، هر کسی تکبر کرد وظیفش اینه رو بزنه زمین تو ذهن مردم. اینقدر ما بزرگیم، خداوند این همه ملک مستقر کرده فقط امورات ما رو اداره بکنند. نمی‌بینیش ها، اما داره کار خودشو میکنه. تواضع کردی یه دفعه تو رو میده بالا، تکبر کردی چنان میزنه زمین نفهمی از کجا خوردی. همه در خدمتن که ما اون کارهایی که باید انجام بدیم. اعتقاد داری به این امور؟ اگه خودتو بشناسی، نظام عالم رو بشناسی، به اینا دست پیدا میکنی ها. تمام عالم رو برای تو خلق کرده خداوند. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی توی زمین هست جمیعا، هر چی تو زمین هست او برای تو خلق کرده، هر چی هر چی، همه چیزایی که تو زمین هست، ذرات موجود توی زمین نگاه بکن، همه در خدمت توه. یه جدی که فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر تو کرده خداوند همه اون چیزی که توی آسمان ها هست و اون که توی زمین هست، همش برای تو مسخر، توی ید توه، توی ید توه. همون چیزی که میفهمد له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اینها مال پروردگاره، همه اونها رو میگه در ید تو قرار دادن. میشناختی خودت رو؟ بلا تشبیه ما مثل یک ابر کامپیوتری هستیم که فقط از ماشین حسابش استفاده میکنن. فهم بابا اصلا این برای این نساختن، که برای این نساختن، بنا به این بوده روی زمین ما حکمرانی بکنیم. انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، این یکی دیگه تعریفای ماست توی قرآن. گفتم ورق بزن همجوری قرآن نگاه بکن، تعریف خودت رو پیدا بکن. انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، میخواستم روی زمین جای خودم بگذارم، یک نفری رو، انسان رو خلق کردم. نگاه بکنم با کی؟ ها با تو هم با کی؟ من نمیگی؟ نمیبینم همچین چیزی، اصلا نمیبینم. همه عالم تو چقدرش الان دست ماست واقعا، چقدرش تو ید من و توه الان. ببینید چرا ظرفیتش ندیم، چون نمیشناسیم دیگه، نمیشناسیم، لذا دنبال استفادهش هم نرفتیم دیگه. همین الان یه بچه 2 ساله برده بیا یه دونه کلید بنز آخرین مدل بهش بده، یه دندون میزنه میندازه کنار. آقا این همه دارن میکشن خودشونو برای این، بچه نمیفهمه، میندازه کنار. یه دونه هواپیمای با اون عظمت رو، با اون همه تشکیلات و ظرافت رو بده دست یه بچه 2 ساله، میره دوتا اینجوری میکنه فرمونشه، بعد میبینه به درد نمیخوره، میذاره میره بیرون. اینا امکاناتش خب بفهمی استفاده میکنی ازش، نمیشناسیم خودمون اصلا، نمیشناسیم. آیه که عرض کردم تکمیل بکنم، برای امشب صحبت تمام. سار او سبقت بگیرید تو چی؟ مغفرت پروردگار. اگه اینو متوجه بشیم، بعدن میایم توی دنیا میخوایم زندگی بکنیم، مسابقه هامون شکل درستی پیدا میکنه. فهمید که ما اصلا آخرت رو قرار ندادیم برای کسانی که روی زمین طلب علو و برتری میکنن، مسابقه دارن میدن، میخوان از همدیگه بالا بزنن. پس این مسابقه چیه؟ این یکی چیه؟ نه ببین داره معلوم میکنه، میگه تو رو اینجوری ساختم، ساختار وجودی تو انسان این شکلیه، مسابقه هم میدی به سمت مغفرت پروردگار. چی مد نظر خداست؟ چی غفران الهی رو شامل حال من میکنه؟ تو اون سبقت میگیریم، نه تو چیزای دیگه. روایت میفهمد کسی که حتی با بند کفشش نسبت به یکی دیگه فخر بفروشه، بگه من تمام مثلا آخرت برای این قرار ندادیم، برو آقا جهنم میبینیم شما رو. تو اینا نگفتم مسابقه بدید با هم که. آقا من اینو بیشتر از شما میفهمم، من بهتر میفهمم. جهنم انشالله زیارت میکنم شما. حتی ما که جهنم نمیریم که، یکی از نعمتهای بهشت میدید اینه دیگه، جایگاه اینا رو توی جهنم نشون میدن، بعد اینا کیف میکنن، میگه اونجا میرفتیم واویلا بودا. این یکی از نعمات بهشتیه، اونجا میگم زیارت میکنیم شما که جهنم نمیرید. البته یکی از عذابهای جهنم هم اینه، جایگاه اینا رو تو بهشت نشون میدن، اگه کار خوب میکردی اونجا بودی. یا آخ این عذاب میشه، اینی هم کنه. خدا انشاءالله همه ما رو از جهنم نجات بده. الهی آمین. اینجا که شما گفتید من زیارت میکنم شما تو بهشت انشاءالله. اگه این رو بفهمی از خودت، مسابقت فرق میکنه. دیگه نمیای توی تیپ و تار زدن با رفیقت کورس بذاری، اون 4 تا میده بالا، این 6 تا میده بالا، اون اینوری میکنه، اون سمتی میکنه. این خدا به شما رحم کرد که من ایام شهادت اینجا، مگر نه یکم میخندید، من معذوریت دارم الان نمیتونیم زیاد بخندیم. رفته بود خواستگاری، گفت خونه داری؟ گفت نه. گفت ماشین داری؟ گفت نه. گفت درس چیه؟ مدرکت؟ گفت سیکلوم ردی. گفت چی داری؟ گفت پشموها رو. آقا کورس گشته تو این فضا. مثالایی که مال بیرون اینجاست مطرح نمی کنم، تو فیسبوک به انقدر من لایک کردن آنه ببین تو اینه ببین داشتی؟ اینا مال اینجا نیست، چون مبتلا بیست نمیتونم بزنم این مثالا رو، ولش کن. شماره تلفن ها رو ببین، ای بالا فایی میگونی شماره تلفن ها رو، مبتلا به نیست، نمیشه گفت اینا رو اینجا، بعد مثال هم مبتلا به باشه دیگه. تو چی داری کورس میذاری؟ حالا این ماشینه هی شاسیش میره بالا، اینم که به شما نمیخوره، باز مثالش مثلا همه بی ربطه. عشقش تو اون ماشین هست نیوم. چیه؟ ها چی شده؟ فول آپشنه. یعنی چی؟ این فول آپ ماشین سرعت میره بالای 120، پرتاب نور میفته اینقدر کیلومتر عقبتر که بتونه ببینه. دیده بودی تا الان چه ماشینی؟ اینا اومده الان میری سمت دستگیره ماشین، سنسورش میفهمه، در وا میشه. من اینجوری بکنم این تکون نمیخوره، اینجوری میکنه میفهمه. فهمو ببین ماشین دیگه پرایدم شد ماشین. مسابقه ها رو ببین، بدبختی عالم. حالا میخندیم، بدبختی عالم حالا همینشه. این کلا سر اون میذاره، اون کلا سر اون بر میداره، اون جیب اونو میزنه، این پشت اون میزنه، اون زیراب اونو میزنه، این... که چی؟ من اینو مسابقه، از سابقون، از سابقون اینو بزنه، اونو بزنه، که تو خود نشناختی؟ تو نمیدونی برای چی خدا تو رو خلق کرده؟ تو نمیدونی خودت رو برای چی خلق کرده؟ یه ذره خودت بفهمی زندگیت عوض میشه. دیگه خودت رو ارزون نمیفروشی. دیگه میخوای یه قیمتت رو بگم، صحبت من تمام. میفرماد بهشت اینها میدونید چیه؟ این بهشتی که به اینا میدن، این بهشتی که میدن اندازش اونقدری بزرگه که تمام اهل بهشت توش میتونن مهمونی بدن. مال هر کدوم بهشت شماها انقدری که تمام اهل بهشت اونجا میتونن مهمونی بدن، انقدر وسعت داره. اندازه زمین تا آسمون ها میفهم تو روایت اینجوری داریم، به این مضامین داریم، انقدر وسیعه، مال یه نفر این بهشتیا. بعد میفهمد حضرت کاظم فرمودن که این بهشت بهای بدن شماست فقط. بهای این جسم من، بدن من، اون بهشته. بهای نفس من چیه؟ بهای وجود من چیه؟ پس چقدر من بزرگم؟ میدونستی اینو؟ به چی داری میفروشی خودت رو؟ چند؟ چند؟ یکم خودمونو بشناسیم. قرآن رو باز کن، اصلا بعد از این کیف میکنی با قرآن، هی ورق میزنی. یعنی من باید اینجوری باشم؟ من داستان حضرت سلیمان رو برات میگه، بعد میگه یعنی چی؟ یعنی من باید اینجوری باشم؟ یعنی باید عالم مسخر من باشه، تو ید من باشه؟ یعنی باید باد به امر من باشه؟ یعنی باید اجنه به امر؟ یعنی من اینجوری هم؟ میگه این مدل گوشتن ببینی آقا نیا بکن، این قیمت این چیزی نیست برای تو، یه مدلش گوشتن فقط نگاه بکنی میپسندی، تو رو برای این درست کردم. خودت چی میدونی؟ یه ذره خودمون فکر کنیم، من عرف نفسه فقط عرف رب، خودش رو بشناسه اصلا خدا رو میشناسه، خدا رو میشناسه، خودتو بشناسی دیگه با هر کسی هم نشینی نمی کنی. بعد اصلا من اصلا نمیخورم به تو، اصلا کلاس هم فرق کنه. او تکبر، نه نه نه، جنس خودشو میفهمه، هم جنس خودش رو هم میشناسه. بعد بعد میشینه بلند میشه میگه یا صاحب الزمان، آخه من چقدر خودم خراب کردم. آخه حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. آه امام زمان کجایی؟ چرا غایب شدی؟ چرا ما نمیتونیم ببینیم؟ العجب، با این حرفا نیست که، تو مشکل، خودت مشکلی، تو فاصله پیدا کردی با ما، ما که فاصله نداریم با تو که. ای همیشه با من از من جدا، همیشه با منه از من جد. نه نه، این باید عوض بشه، باید من از تو جدا، من فاصله پیدا کردم. من خب آره راست میگه دیگه، همنشین خودمو نفهمیدم کیه، قیمت خودمو نمیدونم، با هر کسی میشینم بلند میشم دیگه. قیمت بدونی به کمتر از امام زمان راضی نمیشی، راضی نمیشی. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام میگن دیگه خنده رو لبان فاطمه زهرا ندیدن، انقدر محزون، انقدر محزون، مدام گریه. میگن کسی رو این چنین ما ندیدیم، توی حزن و بکا. برای چی؟ قیمت فاطمه زهرا رو ببین، هم نشینی با رسول الله است. این اندازه فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا تو این دنیا نمیتونه بمونه دیگه. اگر یه مقدارم مونده به واسطه علی مونده، به واسطه حسنین مونده. از کجا میگی؟ آخه یه موقعی دعایش دیگه این بود، خدا میشه مرگ منو زودتر برسونه، خدای از این عالم خسته. اینا چرا اینجوری شدن؟ چرا اینجوری دارن برخورد میکنن؟ اینا قدر و قیمت خودشونو نمیدونن. اینا با پیغمبر زندگی کردن، کلامشو شنیدن، با علی زندگی کردن، کلامشو شنیدن، پس چرا اینجوری میکنن؟ خودشونو نشناختن اینا. خدای من نمیتونم بین اینا زندگی بکنم دیگه، خدای به خاطر علی موندم فقط. الان دارم نگاه میکنم زنده فاطمه دیگه به درد علی نمیخوره، دیگه رمقی برای فاطمه نمونده که از علی دفاع کنه. اما شاید با مردنم اینا بیان دور علی بگردن. خدا میشه مرگ منو برسونی؟ عرض روزه من این باشه رفقا، انشالله فیض بدن عزیزانم. گفتن میخوام بیایم عیادت فاطمه. عیادت؟ نه، تعبیر من اینه، صیاد وقتی شکارش رو میزنه انقدر دنبال میکنه ببینه آیا از پا در اومد یا نه. گفتن میخوام عیادت کنیم فاطمه رو. آقا فهمیدم باید از فاطمه اجازه بگیرم. فاطمه جان اون دو نفر اومدن میخوان با تو حرف بزنن، ملاقات کنن. خانم فرمود علی جان من هر کاری میکنم برا تو دارم انجام میدم، علی هرچی تو بگی، خونه خونه توه، هرچی تو بگی علی. آمدن داخل، خانم روشونو به سمت دیوار کردن، شاید مثال همو میخوام عرض بکنم. بلند شدن جاشونو تغییر دادن، طرف دیگه نشستن، خانم روشونو دوباره برگردوندن، دوباره اومدن مقابل حضرت نشستن، خانم فرمودن روی منو به سمت دیوار بکنید. یعنی دیگه خودشون نا ندارن صورت برگردونن، چه به سر دختر پیغمبر اومده. خانم فرمودن شما رو به خدا بگید شنیدید که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن منه،
هر کی فاطمه را آزار بده من آزار داده. گفتن به خدا قسم شنیدیم. خانم فرمود به خدا من از شما راضی نیستم، شما من را اذیت آزار کردید، رمقی برای فاطمه نمونده.